یک تفریح خانوادگی، حالابی، شادابی، مشهد، موج‌های آبی، 10% تخفیف خرید آنلاین.
توی خونه یا سر کار ظریفه، ظریف یه موکت بی حریفه، ظریف موکت همه چی تموم ظریفه، ظریف همه چی ردیفه جون ظریفه.
نرم و با دوام، متنوع و بصرفه. خرید آسان در ظریف مصور.com.
امنیت شما اولویت ماست. گروه تولیدی و صنعتی توکلانتوس، تولید کننده انواع سیستم های کامل ترمز و پمپ های کلاچ خودرو. توکلانتوس.
پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیشگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
فروش انواع دوچرخه در مدل‌ها و اندازه‌های گوناگون برای تمام سنین به صورت اقساط بدون ضامن در سرای ایرانی. پیش پرداخت از 0% تا 30%. سرزندگی و سلامتی در سرای بزرگ ایرانی. تلفن 0-25-31-02.
سلام مخلص شما، منم جوید و سر واسه همه شما دارم کلی خبر. توی رژیم لاغری یا رژیم چاقی داری میون بده خوشمزه جوید و سر.
ورزش و تمرین با فدوت، سرحال میشیم با فدوت.
جای فست فود و غذاهای پر ضرر، بزن به بدن یه وعده ی جوید و سر. جای میون وعده های ناسالم، واسه بچه ها فدوکس خوشمزه ببر.
صبح و ظهر و شب شیرین با فدوت، سرحال میشیم.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهترین. کافیه ترمز بکنی میخ میشینه روزی مین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تنگیست که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تنگیست؟
مدر تنگیست، مدر تنگیست.
گرمته؟ تشنه ای؟ میخوای سرحال شی؟ یه نوشیدنی خوشمزه دلت میخواد؟ لیموناد آلیس رو امتحان کن. یادت باشه لیموناد آلیس، چون لیموناد خوردن یا لیموناد آلیس خوردن فرق میکنه. آلیس برای خانواده.
بابا قرار بود بریم خرید جهیزیه، نریم؟
بریم. اتفاقا یه میلیون تومنم الان تو کارتم دارم.
یخچال، فریزر، تلویزیون، جارو برقی، گاز،
ماشین لباسشویی، همه اینا با 1,000,000.
همه رو از شهر لوازم خانگی میگیری؟
من میگم این همه وسیله، شما میگی شهر لوازم خانگی. بشه دلیل؟
نشد دلیل. قسطی با هفته 1,000,000 تومن همه رو میخریم.
با هفته 1,000,000 تومان وسایل خونت رو از مرکز تخصصی شهر لوازم خانگی قسطی بخر.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قله‌ای قله دیگه‌ای رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشم‌انداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
رادیو تهران رو میشنوید و صمیمانه از شما سپاسگزارم که با ما همراه هستید. برنامه 6 نقطه از رادیو تهران تقدیم شما.
نقطه ها را با لوح و قلم می نویسم. با ضربه عصایم از نقطه ای به نقطه دیگر می روم.
برنامه برای نابینایان،
برنامه برای بینایان.
شش نقطه، نقطه.
تا خدا بنده نواز است به خلقش چه نیاز. به نام خداوند بخشنده و مهربان. مردم عزیز ایران، پایتخت نشینان گرامی، و البته که الان دیگه فراتر از پایتخت، همه اونهایی که در این لحظه یعنی سه‌شنبه هفتم شهریور 1402 دارن رادیو تهران رو میشنون، سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر. اون چه که شما الان دارید میشنوید یک برنامه رادیوییه به نام شش نقطه که درباره نابینایانه و قراره که درباره نابینایان به امر خطیر و مهم اطلاع رسانی و فرهنگ سازی بپردازد. به هر حال جامعه نابینایان به دلیل برخی از تفاوت‌هایی که ندیدن در سبک زندگیشون ایجاد می‌کنه، لازمه که به شکل درستی معرفی بشن به عموم مردم، و رادیو تهران داره به درستی این کار رو انجام میده و ما الان چیزی حدود 7 ساله که داریم این کار رو انجام میدیم. اینی که رو این 7 سال تاکید میکنم به خاطر اینه که دقیقاً هفته دیگه 7 سالگی شش نقطه است. به نظرتون 7 سال شش نقطه پخش کردن کافیه؟ بیرو دروایسی اگر فکر میکنید کافیه، آخر شهریور دیگه ببندیم برنامه رو. حالا ببندیم هم نه، محدودترش کنیم. میخواین از هفته ای 2 تا برنامه بشیم، هفته ای 1 دونه برنامه؟ موضوع برنامه ما تفریح و اماکن تفریحیه. فعلا هم که تابستونه و فصل تفریح، چه کاری موضوع رو عوض کنیم؟ تازه امروز استاد مبینا موسوی هم تشریف آوردن و قراره برامون یک سروده در این زمینه بخونن. دیگه چی میخواین؟ یه موسیقی خوش انرژی؟ بله بله، بفرمایید.
تنها کسیم که تو رو یک ثانیه تنها نمیذارم. آرامش آینده من، گریه و خنده من، تاج سر قلب منی، عشق من و زنده من. حالا که خوشبختی با ما، واسه خدا دست بزن.
سلامی چوبوی خوش آشنایی، امیدوارم که حال دلتون عالی باشه، خوب و خوش و تندرست باشین و غم از دلتون دور باشه.
به به، خیلی متشکرم، چقدر آرزوی خوبی کردین استاد مبینا موسوی، خیلی خوش اومدین. امروز برامون چه آورده اید؟
امروز براتون یه شعر محاوره نوشتم.
خب
که خب برگرفته از اتفاق واقعیه،
تجربه
واقعیه در حقیقت،
خودتون دیگه. آره
بله.
فقط قبل از که شعر رو بخونین، من یه سوال ازتون بپرسم. شما توی آزمون استخدام آموزش پرورش امسال هم شرکت کرده بودین، درسته؟
بله، من آموزگاری ابتدایی استثنایی پذیرفته شدم.
بر شما هم از این داستان‌ها به وجود اومده بود؟
کاملا، خودم شاهد بودم که نابیناها و کمبیناها می اومدن بیرون از در کمیسیون پزشکی و خیلی ناراحت بودن. میدن، میگفتن که ما رد شدیم و میگفتم چرا رد شدین؟ میگفتن به خاطر نابیناییمون یا کمبیناییمون ما رو رد کردن.
الان برای خودتون چه اتفاقی افتاد؟
بختیارم بود که این اتفاق برام نیفتاد. اون خانم مهر تایید منو زد، برای مصاحبه هم دعوت شدم.
ازتون نپرسن اگه بچه‌ها سر کلاستون بیسکویت بخورن از کجا میخواین بفهمین؟
کاملا همین چیزایی رو میپرسیدن. میگفتن که آخه کسی فرزندش رو دسته نابینا نمیسپاره. میگفتم من اگه فرزندی داشته باشم با افتخار میسپارم دسته نابینای باسوادی که بتونه دلش و روحش رو زنده بکنه و بهش یاد بده درس و دانش.
چه نتیجه میاد؟ ان شاءالله ما یه شیرینی از شما بگیریم.
خیلی عالی. بله حتما. گفتن که اواسط شهریور ما اعلام میشه.
ان شاءالله سالگرد 6 نقطه که بشه نتیجه هم بیاد خیلی به نظرم اتفاق عالی میشه. حالا بذارین از این رهگذر یه استفاده کوچولو بکنم. خیلی از دوستان نابینای من هستن که توی آزمون‌های استخدامی نظیر آنچه که شما شرکت کردین شرکت کردن.
بله.
و میخوان بدونن که برای مصاحبه چیکار کنن بهتره، برن تمام تواناییاشون نشون بدن یا برن اونجا بحث جلب ترحم و اینها رو پیش بکشن؟
اگر که عزیزان روی تواناییهاشون، دانششون و استقلال فردیشون توی تردد واقعا شرطه. ببینید به ظاهر ما، به پوشش ما، به همه چیز ما نگاه میکنن و اونا رو بررسی میکنن که چطور هست. خود من کلن اسامی زدم تمام این مراحلو که میرفتم و نهایتا این بود که مثلا از ارزیابا سوال میکردم طبقه دوم از کدوم ور باید برم. جلب توجه و ترحم اوضاع و بر میگردونه، برعکس نتیجه منفی برای شما به بار میاره.
بچه فاصله بدین، برگردیم خانم مبینا موسوی سروده مثل همیشه جذابشون رو برای ما بخونن مرتبط با موضوع برنامه.
اسم شعری که نوشتم هست حقم تفریح بکنم، بازم دلم گرفته و تفریح و عشق و حال میخواد، دور همی مسافرت تو جاده شمال میخواد، نم نم بارون بزنه قلبم و زیر و رو کنه، دل غبار گرفتم و حسابی شست و شو کنه، دارم یه سر میرم خرید بساط تفریح بخرم، البته همراه خودم میخوام شمارم ببرم، نوشابه و ماکارونی، پنیر پیتزا میگیرم، قارچ و یکم سوسی، دو تا خامه پاستا میگیرم، توی فروشگاه یه کمی واسه خودم قدم زدم، خانوم ببخشید اگه من جنساتونو به هم زدم، از توی یخچال میگیرم بستنی و شیر و کره، نه آقا اونو نمیخوام، این یکی باشه بهتره، پاستیل و کیک برمیدارم، بیسکویت و چیپس و پفک، یا آقایی گفتش بهم سلام نیاز دارین کمک؟ گفتم بهش سلام جناب، ممنونم از لطف شما، خودم میتونم ببرم، خیر بهتون بده خدا، خرید تموم شده، میخوام یه سر برم پارک ارم، شما بیا با هم بریم، دلو به دریا میزنم. چند ساعتی گذشته و نزدیک اونجا برسیم، الان با هم دیگه میریم از باغ وحش دیدن کنیم، من از کسی کمک میخوام حیوونا رو توصیف کنه، خرگوش و گرگ و گورخر، آهو و رو بوزینه. رفتم به شهر بازی و چرخ و فلک سوار شدم، اون بالا دست کون دادم، جیغ طلایی کشیدم، بلیط خریدم و میرم قطار سواری بکنم، به یاد اون بچگیا هوهو چی چی بخونم، همون بغل کافه داره معجون مخصوص میخورم، یادم باشه دفعه بعد منوشونو بریل کنم، سفینه فضایی رو تا خواستم امتحان کنم مسئول اون قسمت میگه نیستین بازی مناسبم، گفت که شما نابینایی خیلی برات خطر داره، گفتم کمربندم داره، دیدم طرف نمیذاره، گفتم آقا مواظبم، خب قبلنم سوار شدم، حالا بذارین بازی کنم، هرچی بشه پای خودم، انگار مرغش یه پا داره، چون میگه با همراه بیا، اصلا خوبیت نداره تنها بیاد یه نابینا، گفتم جناب بعد خدا تکیه میدم من به عصا، تنها به هم خوش میگذره، باز مشکلی داره این شما؟ دیدم به خرجش نمی رفت، رفتم ماشین سوار شدم، اما از برخورد بعدش ته دلم آه کشیدم، تا نشستم پشت ماشین یکی به هم گفت زود باشین، بسه به چی فکر میکنین؟ یالا ده حرکت کنین، استارت زدم که یه هویی زدم به ماشین جلویی، شنیدم اون آقا با هرس گفتش به اون روبرویی، مگه جلوتو نمیبینی؟ شما بودی به هم زدی؟ گفت نه آقا من نبودم، نابیناشون پشت سری، هیچی نگو، نمیبینه، ول کن و راه تو برو. گفتش خدا شفاش بده. گفتم شفا بده تو رو. دور زدم و واسه خودم به راحتی ویراژ دادم. خب من از اون بچگی ها عاشق رانندگیم، خوردم به ماشین بغلی، اصلا برام مهم نبود، از خوشحالی بوق میزدم. وقتش تموم شد خیلی زود. بعدش رفتم به رستوران سفارش پیتزا بدم، خیلی ندارم اشتها، فکر نکنین که پرخورم. حالم عوض شد، خدایی عالی این بلوبری. آهسته گفتم با خودم بازی کل زندگی، فردای سر پاساژ میرم مانتوهای شیک بخرم، جوونم و زنده دلم، حقم تفریح بکنم.
واقعا چقدر همه چیز رو دقیق توصیف کرده بودن. شاید من فکر میکنم که ما اینجاییم برای اینکه کمک بکنیم این محدودیت ها برداشته شه، اون قضاوت های گاه و بیگاه و نامنصفانه جای خودش رو به آگاهی و شناخت بده، و تهش هم چقدر حس خوب زندگی و چقدر مثبت بود. خیلی مطلب داشت این شعره.
خیلی ممنونم که شنیدین. سلامت باشین، خدا نگهدارتون.
برمیگردم از همه دنیا به تو، که همه دنیا برام غیر تو نیست. اگه بین ماهای دنیا فاصله است، با تو این فاصله ها رسیدنیست.
الان چی میخواییم بریم؟ قانونو. خب تفسیر مواد قانون جامعه حمایت از حقوق معلولین که امیر سرمدی و آقای سهیل معینی در قالب یک بخش کارشناسی اجرا کردن که تقدیمتون میکنم.
روزنامه ها رو ورق می‌زنیم.
سایت های اینترنتی رو مرور میکنیم.
به فضای مجازی سرک میکشیم.
تا نقطه های خبرها رو
کنار هم بچینیم.
نقطه چین.
برسیم به ماده 12، جایی که هدف قرار داده کارفرمایان غیر دولتی رو تو بحث استخدام معلولان. آی مونی، کمک هزینه ارتقای کارایی معلولان واقعا تا چند اندازه تونسته یک عامل تشویقی باشه واسه بخش خصوصی برای اینکه ترغیب بشن و افراد دارای معلولیت رو استخدام بکنن؟
این که چقدر تونسته به طور مشخص سازمان بهزیستی باید آمار بده که چقدر تو این زمینه عمل کرده، اما بر اساس برآوردهایی که داریم تونسته کمک بکنه به اشتغال افراد معلول. با یک حمایت نمیشه از بخش خصوصی انتظار داشت که بیاد برای افراد معلول کارآفرینی بکنه. ترغیب کارفرمای بخش خصوصی که تحت فشارهای مختلف هست برای جذب افراد معلول قطعا چالش. در نتیجه یک بسته ای از حمایت ها لازمه، و اگر این بسته حمایتی انجام بشه به باور من میتونه کمک بکنه به افزایش انگیزه توسط بخش خصوصی در جذب افراد دارای معلول. اون چیزی که قرار بود اتفاق بیفته در واقع بسته ایجاد اعتماد یا افزایش اعتماد بخش خصوصی به نیروی کار افراد معلوله. در بسیاری از کشورها که الهام ما هم بر اساس کاری بود که در کشورهای مختلف انجام شده بود، برای اینکه کارفرمایی که بر اساس باورهای غلط جامعه یا پیشینه خودش به توانمندی فرد دارای معلولیت در کار باور نداره، به منظور اینکه اون اعتماد بکنه به اینکه فرد معلول واقعا توانمنده، اومدن یک بسته ای رو تعریف کردن. اینکه مثلا در برخی از کشورها اومدن گفتن که اگه کارفرمای فرد معلول رو جذب میکنه، جدا از همه حمایت‌ها، نه فقط همین حمایت، جدا از بقیه حمایت‌ها، گفتن در سال اول 75% حقوق این فرد رو سازمان‌های حمایتی پرداخت می‌کنن. در سال دوم که فرد معلول خودشون نشون داد 50% حقوقش، و در سال سوم 25% حقوقش. باور و تحلیل بر اینه که فرد کارفرما در این 3 سال قاعدتاً به کارایی فرد دارای معلولیت پی برده در کارش، و در نتیجه هیچ ابایی نداره که حقوق کامل او رو او پرداخت بکنه، به خاطر اینکه جبران میکنه فرد معلول براش و در واقع این حقوق رو مستهلک میکنه براش.
بحثی که در این حوزه مطرح میشه که حالا ماده 13 خب صراحت بیشتری داره رو بحث معافیت کارفرمایان از پرداخت حق بیمه افراد دارای معلولیت که استخدام میکنن، خب همه اینا به قول شما میتونه یه بسته تشویقی باشه، اما باز آسیبی که کارفرمایان و بخش خصوصی در این بخش باش مواجه هستن اینه که مجددا اومدن کارفرمایان رو مکلف مکلف کردن حق بیمه رو خودشون پرداخت بکنن و از طریق اعتباراتی که در اختیار سازمان بهزیستی قرار میگیره میزان مثلا حق بیمه‌ای که بعد برای فرد دارای معلولیت پرداخت می‌شده توسط بهزیستی برای این شرکت‌ها واریز بشه، در حالی که سازمان برنامه بودجه یهو میاد 40% اعتبارات سازمان بهزیستی رو در یک سال پرداخت نمی‌کنه، طبیعتاً امکانات و ظرفیت‌های این چنینی میشه اولویت‌های دست چندمش و نه تنها اون عامل تشویقی از بین میره، بلکه نوعی دلسردی و بی‌انگیزگی رو برای کارفرمایان به وجود میاره. چقدر خوب می‌شد شرایطی در نظر گرفته بشه که کارفرمایانی که طبق قانون کار فرد دارای معلولیت رو استخدام میکنن و با توجه به اینکه به هر حال اینا سیستمای استخدامیشون متصل به خود تامین اجتماعی، به صورت خودکار اون میزان هزینه‌ای که بعد برای حق بیمه پرداخت میکردن کسر میشد و کارفرمایان با این چالش‌های اینچنینی روبرو نبودن، هرچند بعداً سازمان‌های بیمه‌گر مثل خود تامین اجتماعی میتونستن مطالبه گر باشن و باز از اون بود فرد داره معلولیت دچار مشکل بشه.
باز می‌رسیم آیین‌نامه اجرایی. جلسات متعددی در همین زمینه برگزار شد. یعنی نماینده سازمان تامین اجتماعی دعوت شد به وزارت کار و در اون جلسات با حضور نماینده سازمان بهزیستی، کارشناسان دفتر امور حمایتی وزارت خونه، در اون جلسات خود منم حضور داشتم، بحث‌های متعددی شد برای اینکه سامانه‌های سازمان بهزیستی به طور مستقیم به سازمان تامین اجتماعی وصل بشه و کارفرما به محض اینکه تایید شد جذب فرد داره معلولیت، در واقع از طریق مبادله کدها بین سازمان بهزیستی و سازمان تامین اجتماعی این چرخه که اول کارفرما بیمه رو پرداخت بکنه و بعد اون هم با تأخیر بسیار از سازمان بهزیستی دریافت کنه حل بشه. در این جلسات کلی بحث شد و به یک جاهایی هم رسید، هرچند سازمان تامین اجتماعی مقاومت میکرد و خب اعلام میکردن که ما صندوقمون خیلی تحت فشاره، ما باید تضمینی باشه برای اینکه در واقع این حق بیمه داره پرداخت میشه، ما کسری مواجه نشیم. بحث‌های کارشناسی این بود که نهایتاً مثل برخی احکام مشابهی که وجود داره میتونه جزء دیون دولت به صندوق تامین اجتماعی باشه، لازم الپرداخته و پرداخت بشه، ولی ما به منظور اینکه کارفرما انگیزه شاید دست نده او رو تو این چرخه پرداخت و بازپسگیری حق بیمه کارفرمایش نندازیم که متاسفانه به جایی نرسید. همون بحث عدم هماهنگی میاره دستگاه‌های مختلفه و واقعا در انگیزه کارفرما خیلی موثره و این نهایتا به زیان کارآفرینی برای افراد معلول تموم میشه.
نقطه پایان، آخرین نقطه از شش نقطه. شش نقطه. ما یواش یواش به نقطه پایان نزدیک میشیم.
نقطه پایان.
یه جوری بارون زده، هنوز نرفتی، حالم بده، کجای رایی بگو.
نقطه پایان.
عصرتون بخیر. به دقایق پایانی برنامه شش نقطه رسیدیم. 340مین قسمت از برنامه شش نقطه تقدیمتون شد.
برای تو و خیش جهانی آرزو می کنم، آری از خشم، آری از درد، آری از هر آنچه انسان را از انسانیتش توهین می کند. برای تو و خیش فردایی آرزو می کنم، مملو از عشق، مملو از شعور، مملو از زندگی.
هفته آینده کنارتون خواهیم بود، روز یک شنبه ما رو با شش نقطه همراهی کنید. روز روزگار بر شما خوش. عصرتون بخیر. خدا نگهدار.
شاید این حسرت من راه یکی شدن شد، شب تنهایی تو غرق هوای من شد، خنده های تو همه فرصت زندگیم بود، بغض تو گریه ترین جای صدای من شد. شاید این حسرت من راه یکی شدن شد، شب تنهایی تو غرق هوای من شد، خنده های تو همه فرصت زندگیم بود، بغض تو گریه ترین جای صدای من شد.
امضا اشکان آذرماسوله، یک نابینا، رادیو تهران، شش نقطه.
صدای شهر.
درود به شما شنوندگان گرامی، یک بخش 5 دقیقه از صدای شهر رادیو تهران تقدیم شما عزیزان میشه.
ترافیک.
توجه به معابر پرترافیک شهری میتونه کمک بکنه مسیر جایگزین بهتری رو برای تردد روزانه‌تون انتخاب بکنید. بزرگراه شهید نواب صفوی در مسیر جنوب به شمالش پرترافیک، ترافیک هم از خیابان قزوین شروع شده تا تونل توحید ادامه داره. بزرگراه آیت الله صدر در مسیر شرق به غرب از بلوار کاوه تا تونل نیایش ترافیک سنگینی رو داره تجربه میکنه. اما بزرگراه شهید مدرس جنوب به شمال از بلوار میرداماد تا بلوار نلسون ماندلا پر ترافیکه. همین بلوار یعنی نلسون ماندلا در مسیر شمال به جنوبش از خیابان روانپور تا بلوار اسفندیار دارای ترافیک سنگین هست. بزرگراه شیخ فضل الله نوری در مسیر شمال به جنوبش از بلوار مرزداران تا پل ستارخان ترافیک سنگینی داره و در پایان بزرگراه آزادگان شرق به غرب از مقابل بوستان بازیافت تا بوستان بهشت پر ترافیکه. همین حالا دور و برتون یه نگاه بندازید، اگه دارید صدای ما رو میشنوید، ببینید موتور سوارانی که دارن حرکت میکنن در شهر در پیاده رو دارن حرکت میکنن یا نه. این وضعیت چه پیامدهایی به بار داره، چه خطراتی داره برای آبرین پیاده؟ حالا تصور کنید دانش آموزان قرار رد بشن، چه خطراتی برای دانش آموزان ایجاد میکنه؟ راجع به این داریم در صدای شهر رادیو تهران صحبت میکنیم. 88-82-30 کم در اختیار شماست تا مشارکت بفرمایید. و اما گزارش همکار خوبم خانم افشار نژاد.
داریم راجع به پیاده روها صحبت میکنیم، رفت آمد موتور سواران از پیاده روها و اینکه چیزی نمونده به اینکه سال تحصیلی شروع بشه، بچه ها میخوان توی این پیاده روها رفت آمد داشته باشن، خودشونن بدون وجود بزرگتر داخل پیاده روها و فکر میکنیم پیاده روها هم خیلی براشون امنه. اما آیا موتور سواران اجازه این کار رو به بچه ها میدن؟ شما چی فکر میکنید به عنوان شهروند؟
به نظرم موتور سوارا نه تنها محیط رو برای بچه ها ناآروم میکنن، من خودم هم راستش وقتی دارم توی پیاده رو قدم برمیدارم را میرم میخوام برم جایی، اصلا آرامش ندارم. 24 باید حواسم باشه که از پشت صدایی میاد، یه موقع بعضی از اینا حتی من یه چیزی بزنن از آدم و نمیشه پیش بینی کرد دیگه. پیاده رو هم حتی نمیشه هیچ آرامشی داشت موقع راه رفتن،
در حالی که پیاده رو محل رفت آمد پیاده.
دقیقاً
فکر میکنین مشکل از کجاست؟ چه جوری میشه مشکل ورود موتور سوار به پیاده روها رو حل کرد؟
مثلا فرهنگ سازی راه حلش، حل دیگه ای نداره، چیز دیگه ای بزنم نمیرسه. به نظرم همینی که بیلبورد بزنن در موردش، تبلیغ بسازن در موردش، تنها راه حلیه که وجود داره. قطعا باید رسانه ها تبلیغ بکنن، یا شهرداری یا بقیه ارگان های مرتبط باید قطعا این قضیه رو فرهنگ سازی بکنن، راه دیگه ای نیست.
88-82-30-1 صدا.
خب گزارش همکار خوبم خانم افشار نژاد رو شنیدید، اشاره کردن که علتش چیه، چه راهکاری وجود داره. تا حالا به نکته نظارت اجتماعی یعنی نقش من و شما شهروند در این قضیه هم فکر کرده بودید؟ اینکه نقش ما چیست وقتی میبینیم موتورسیکلت سواری در پیاده محل خط عابر پیاده به تردد بکنه و موجب نگرانی و عدم امنیت عابرین پیاده بشه. راجع به این موضوع اختصاصا امروز داریم صحبت میکنیم، از شما هم خواستیم که مشارکت بفرمایید. تلفن 88-82-301 رو به خاطر بسپارید. امیر یزدی شهردار منطقه 14 تهران از افتتاح ایستگاه شارژ خودروهای برقی در پارکینگ امیرکبیر خبر داده و گفته شهروندان ساکن منطقه 14 و مناطق اطراف که دارای خودروی هیبریدی یا برقی هستند میتونن با مراجعه به این محل علاوه بر استفاده از خدمات پارکینگ امیرکبیر از امکان شارژ خودروهاشون هم بهره مند بشن. سپاس از اینکه ما رو همراهی میفرمایید. بخش بعدی صدای شهر اگه میخواهید پیگیر باشید 16:55 است.
16:30 است. شنونده رادیو تهران هستید و در این لحظه از شما میخوام دعوت کنم که برنامه از رادیو تهران بپرسید رو با موضوع تأثیر روش‌های حافظه در دانش آموزان بشنوید. بفرمایید.